أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عقد فضولی چند مرحله داشت که بعض بدارد، بعضی از اون مراحل گذشت، بعضی از اون مراحل در پیش. مراحل اولی در باره این بود که عقد فضولی صحیح است یا نه، با اجازه تصحیح می شود یا نه، کی رو گذروندن که عقد فضولی صحیح است، لازم نیست عاقد مالک یا معصوم باشد، در جریان عقد معزوم بودن عاقد شرط نیست، بلکه در نفوذ او و اعمال او امضای مالک شرط است. اما درباره مجیز سه تا مسئله رو اینجا طرح کردم که به دنبالش مسائل فراوانی است. سه امر را اول مطرح کردن، به دنبال این امور سگانه مسائل فراوانی در پیش است. این بخش از مکاسب رو که شما ملاحظه فرمایید، معلوم می شود نه تنظیم این امور سگانه رو اساس صناعت است، نه تدوین درون مجموعی اینها. بیان ذالک اینه که ایشون سه امر اینجا مطرح کردن. امر اول اینه که مجیز در حال اجازه با جایز و تصرف باشه. امر ثانی این است که آیا لازم است مجیز در حال عقد وجود داشته باشد یا نه. امر ثالث این است که آیا لازم است مجیز در حال عقد جایز التصرف باشد یا نه. پس امر اول این شد که مجیز در حال اجازه با جایز التصرف باشد، یعنی هم مقتضی موجود باشد هم مانع مفقود. امر ثانی این است که آیا شرط است مجیز در حال عقد وجود داشته باشد یا نه. امر ثالث این است که آیا مجیز در حال عقد با جایز و تصرف باشد یا نه. این هیچ سابقه علمی ندارد، چون شما در امر دوم میگید که اصلاً شرط است مجیز وجود داشته باشد یا نه، و در امر اول میگید که مجیز در حال اجازه باید جایز تصرف باشد، و در امر ثالث میگید آیا در حین عقد مجیز با جایز تصرف باشد یا نه. خب شما در امر دوم از درباره اصل وجودش حرف داشتید که اصل لازم است مجیز در حال عقد وجود داشته باشد یا نه. اگر گفتید لازم نیست وجود داشته باشد، اونگاه بحث بکنید به این که او رو قبلن بحث بکنید، بگید که آیا در حال عقد با جایز تصرف باشد یا نه. امر اول اینه که آیا در حال عقد با جایز تصرف باشد یا نه. امر دوم اینه که آیا در حال عقد مجیز لازم وجود داشته باشد یا نه. خب شما اول میایید درباره حکم بحث میکنید، بعد درباره موضوع. پس بیاید اول بگید که آیا شرط هست که مجیز در حال عقد وجود داشته باشد یا نه. اگر به این نتیجه رسیدید که لازم نیست مجیز در حال عقد وجود داشته باشد، وقت نوبت به این امر، به این امری که شما قبلا ذکر کردید نمیرسد که آیا شرط است مجیز در حال عقد جایز التصرف باشد یا نه. شما اصلا وجودش لازم ندونستید. خوب عنایت کنید، این امور سگانه از اینجا شروع شده. امر اول اینه که آیا مجیز در حال عقد با جایز التصرف باشد یا نه. امر دوم اینه که آیا مجیز در حال عقد باید وجود داشته باشد یا نه. خب این چه در طرف زدنیه؟ شما باید در امر اول ثابت بکنید، امر اول این چه قرار بدید که آیا شرط است در حال عقد مجیز باشد یا نه. اگر به اینجا رسیدید که در حال عقد وجود مجیز لازم نیست، اصلا نوبت به اون امر نمی رسد که مجیز در حال عقد با جایز تصرف باشد یا نه. ولی اگه به اینجا رسیدید که نه، مجیز در حال عقد باید وجود داشته باشد و نظم منطقیش درسته، در امر اول ثابت می شود که مجیز در حال عقد باید وجود داشته باشد، این مال کانه تامه. امر ثانی، حالا که مجیز باید وجود داشته باشد، آیا در حال عقد این مجیز که موجود است باید جایز تصرف باشد یا نه؟ این از منطقی. امر ثالث اینه که مجیز در حال اجازه یقینا باید موجود باشد، یقینا با جایز تصرف باشد. شما این امر ثالث را اول ذکر کردی، امر ثالث را اول ذکر کردی که مجیز در حال اجازه با جایز تصرف باشد، بعد آمدی گفتی که آیا مجیز باید وجود داشته باشد یا نه در حال عقد، بعد آمدی گفتی به این که آیا مجیز در حال عقد با جایز تصرف باشد یا نه. خب شما که در امر ثانی به این نتیجه رسیدید که وجود مجیز اصلا لازم نیست، در حال عقد اصلا لازم نیست موجود باشد، و چیوری در امر ثالث بحث می‌کنید که مجیز آیا با جایز تصرف حال عقد باشد یا نه؟ ما از دلیل حکم استنباط می‌کنیم، از مفاهیم عرفی موضوعی میفهمیم، مگر اینکه موضوع جز موضوعات مستنبطه باشد که شارع مقدس دستور داده، مثل صوم و صلات. وگرنه ما حکم را از دلیل استنباط بکنیم، موضوع را از عرف میگیریم. حلیت و حرمت بیع و ربا را از شارع میگیریم، معنای بیع و ربا را از عرف میگیریم، چون اینا دیگه نظیر صوم و صلات نیست، یه موضوعات اختراعی نیست که ما از شارع بگیریم. خب پس نظم طبیعی اینه که اول بحث بکنیم آیا وجود مجیز حال العقد لازم است یا نه. اگر لازم بود، آیا لازم است مجیز حال العقد جایز تصرف باشد یا نه؟ امر ثالث، مجیز در حال اجازه هم باید باشد هم با جایز تصرف باشد. این نظم منطقی بود. مطلب بعدی آن است که این مال ترتیب امور سگانه است که مختل النظام میمونیم تدوین مطالب این کسا. مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو این امر سومی که الان ما وارد شدیم که لا یشترط فی المجیز ان یکون حال العقد جایز التصرف، که غالبا این آیه نقد کردن بر مرحوم شه که شما در امر دوم اصلا وجودش قبول نکردید، حالا میاد در امر سوم درباره جواز تصرف بحث میکنید. امر سومی که الان وارد شدن این است که لا یشترط فی المجیزه ان یکون حال العقد جایز التصرف. این جواز تصرف را به این تحلیل میکنن، میگن وقتی کسی جایز التصرف است که مقتضی موجود باشد مانع مفقود باشد. وجود مقتضی به این است که مالک باشد یا معزون من قبل مالک باشد، بالاخره مالک باشد و مالم تلق باشد. مانع آن است که مهجور نباشد. پس چون این شخص مالک است، مقتضی تصرف موجود است، و چون مهجور نیست مانع هم مفقود است. ولی در تدوین این مطلب گاهی مقتضی با مانع مخلوط می شود. مرحوم شیخ محمد به این که مقتضی ملک موجود باشد به این است که شخص مالک باشد و مهجور نباشد. مقتضی مالک باشد، شخص مالک باشد و حق رهانه و اینها هم تعلق نگرفته باشد. مانع مثل سفه و جنون و امثال ذالک است که باعث هجر است. خب شما تو این تدوین میبینید بازم یه نابسامانی مشهود است. چرا؟ برای اینکه اگر شخص مالک بود، بله ملک تلق بود، مقتضی تصرف است. ولی اگر ملک تلق نبود، حق دیگران تعلق گرفت، مثل حق الرهانه، حق الغرامه، مال مرهون بود، حق مرتهن بهش تعلق گرفت، یا شخصی تفلیس شد، حق غرما از ذمه به عین آمد، حق طلبکارها به عین تعلق گرفت، اگر مالی متعلق حق بود، بازم مقتضی موجود است. شما میخواد بگید به این که اینا جز مقتضی است یا اینا در ردیف مانع است؟ اینا با در ردیف مانع بیارید. بعضی از موارد رو گفتن که اگر چنانچه این شخص مال متعلق به حق غیر باشد، مقتضی موجود است، ولی اگر سفیه بود یا مثلا جنون داشت و مانند اون، مانع موجود است. خیر، در این گونه از موارد مقتضی موجود نیست. یعنی اونجا که شخص مالک است و مل تلق است، بله مقتضی موجوده. اما اونجا که حق الرهانه تعلق گرفته، حق غرامات تعلق گرفته، مانع موجود است. نه اینکه مقتضی موجود است و مانع در کار است، اصلا مقتضی موجود نیست. این شخص چگونه میتواند تصرف کند؟ کسی حج نکرده، جنونی ندارد. از اسباب جنون، از اسباب حج در شخص پیدا نشده. حق الرهانه که شخص رو محجور نمی کند. حج تو کتاب ان اقسام حج، انهای حج، انواع حج تو کتاب حج مشخص است. سقر هست، جنون هست، سفه هست، تفلیس هست و مانند آن. اما حق الرهانه که به این تعلق گرفته که انسان رو محجور نمی کند. انسان مقتضی تصرف وجود ندارد، چون شرعاً جایز نیست. نه اینکه شرعاً جایز است ولی او نمیتواند تصرف بکند، لسقر اول جنون اول سفه اول فلس. خب پس هم در ترتیب امور سگانه نابسامانی هست، هم در تدوین زیر مجموع که شما گاهی مانع را در ردیف فقد مقتضی قرار دادی. گفتید مقتضی موجود است ولی مانع در کار هست. اونجایی که مقتضی موجود نیست، شما خیال کردید مقتضی موجود است ولی مانع نمیگذارد. نه خیر، مقتضی وجود ندارد. اینا مربوط به مطالب خود کتاب. اما برسیم به تحریر اصل مطلب. ثابت شد تا کنون که لازم نیست در حین عقد مجیز موجود باشد، یک. و ثابت شد لازم نیست در حال عقد مجیز جایز التصرف باشد. عمده حال اجازه است که در حال اجازه مجیز باید موجود و جایز التصرف باشد. این که در حال عقد مجیز جایز التصرف نیست، این گاهی برای این است که مالک نیست. مثل که آدم مال مردم رو میفروشه، بعد در حال اجازه مالک میشه، اما به سبب اختیاری اول قهری. سبب اختیاری اینه که مال مردم رو فروخته، بعد رفته از مالک خریده، الان مالک است و اجازه میده. حالا احتیاج به اجازه دارد یا نه مطلب دیگه است، ولی قبلا حین العقد مالک نبود، الان مالک هست. یا به سبب قهری مالک شده، مثل این که مال کسی رو، پدری رو فروخته، در حال عقد این عقد فضولی بود، بعد با مرگ پدر مال را به ارث برده، به سبب قهری مالک شده. پس عاقد غیر از مجیز است، مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است. این همان است که تا کنون چند بار گفتن که سیعتی سیعتی، و این سیعتی مربوط به منبع ثم ملکه، که اگر کسی فضولی کرد و مال دیگری رو فروخت، بعد رفت اون مال رو خرید، که مالک حین العقد غیر از مالک حین الاجازه است و ضرری هم ندارد، وحدت مالکین هم لازم نیست. حالا یا به سبب اختیاری مالک شد مثل که خرید، یا به سبب قهری مالک شد مثل که ارث برد. یه وقت است که نه، در حین عقد این که جایز تصرف نیست توهم میمیش نیست، این واقعا جایز تصرفه، منتها نمیدونه. مثل کسی مال خودش داره میفروشه خیال کرده مال مردمه، یا مال کسی رو داره میفروشه خیال کرد فضولیست، بعد معلوم شد که نه، وصی اوست یا وکیل اوست یا ولی اوست، بذارد میفروشد. پس عدم جواز تصرف به تعبیر مرحوم آیین آینی رضوان الله علیه یا واقعی است یا وهمی. اونجا که واقعی باشد، نمونه اول بود که اصلا شخص مالک نبود، من باعث و ملک است، حالا یا به سبب قهری یا به سبب طبیعی ارادی اختیاری، یا نه عدم جواز تصرف وهمی بود نه واقعی، مثل که مال خودش فروخته خیال کرده مال دیگری داره میفروشه، و یا اینکه معزون بود بالولایه اول بسایه اول بکاله، بعد خیال کرد حضوری است. به هر تقدیر این شخصی که فضول بود و در حین عقد مالک نبود، الان که میخواد اجازه بدهد مالک است یا معزون، این لازم است یا نه. میفرمایم که عمده محور اساسی حین اجازه است نه حین عقد. یه توضیح کوتاهی درباره خطابات تکلیفی عرض کنیم، بعد وارد اصل مسئله بشیم. تو اصول ملاحظه فرمودید به این که میگن مکلف باید قادر باشد، قدرت از شرایط اولیه تکلیف است، این هم درش حرفی نیست، قدرت و امتثال داشته باشد. اما یا قدرت حین الخطاب شرط است یا قدرت حین الامتثال؟ اونجا گفتن اگر عاجز حین الخطاب بود ولی قادر حین الامتثال بود کافی است. عمده آن است که در ظرف امتثال مکلف قدرت امتثال داشته باشد. شبیه اون بحث اینجا مطرح است که مجیز در حال اجازه باید واجد اقتضا و فاقد مانع باشد، در حین عقد اثری ندارد. اگر اون کسی که باید اجازه بدهد در حین عقد قدرت بر تصرف محجور بود، مغما علیه بود یا صغیر بود یا سفیه بود، بعد از یه مدتی این حج برطرف شد، حالا که میخواد اجازه بدهد هم مقتضی موجود است. اگر مالک نبود مالک شد، من با اسم مالک، یا به ارث مالک شده است، پس مقتضی اگر موجود نبود الان مقتضی است، مانع اگر موجود بود مانع رخت بربست. پس گاهی در حین عقد اون مجیز یا فاقد مقتضی است یا مبتلا به مانع است، ولی در حین اجازه هم اون مقتضی مفقود موجود شد هم مانع موجود مفقود شد، چه محضوری دارد؟ چه لزومی دارد که در حین العقد مالک واجد این شرایط باشد؟ چون جریان متعاقد غیر از عقد است، در محور عقد غیر از اینکه ایجاب و قبول حالا یا بالفعل یا بالقول باید انشاء بشه، تقدیم رعایت بشه، تقدیم ایجاب بر قبول، موالات رعایت بشه و مانندان، چیزی شرط نیست. مالک در حین عقد چه موجود باشد چه موجود نباشد فرض ندارد. البته این فرض ندارد که ما ملکی داشته باشیم بلا مالک، لذا اون امر ثانی گذشت و لازم نبود تر بشه. مالک در حین عقد چه جایز تصرف باشد چه جایز تصرف نباشد اثر ندارد، مگر اون میخواست، مگر این فضول وکیل از طرف اوست. این که وکیل از طرف او نیست تا شما بگید که او جایز تصرف نیست، نمیتونه توکیل کند و مانند اون. بنابراین به هر کدام از این دو، اگر وهمی باشد که اصلا فضولیش وهمی است، فضولیش واقعی نیست، نظیر تجری که در اونجا گفته شد به این که حالا یک کسی تو حکم تکلیفی خیال کرده است که این شخص جائز الغیبه نیست و غیبت کرده، بعد برمش متجارب فسد است. این تجری در غیبت است، یه غیبت واقعی نیست. تو اون احکام تکلیفی همینطور، اینجا هم همینطور. اگه کسی مال خود رو داره بفروشه خیال کرد مال مردم، این تجری در بیع است، این که خلافی نگه، این تخیل فضولی است، نه فضولی. مال خودش داره میفروشه یا مالی که معزون است داره میفروشه. پس این رأساً بیرونه، گرچه مرحوم آقای نانی رضوان الله علیه ذکر کردن، این رو برای استیفای اقسام ذکر کردن، وگرنه دخیلی در مسئله نیست. این از باب فضولی خارج است، این تخیل فضولیه. اما اونجا که مال مردم رو داره میفروشه و اون مالک در حین عقد یا فاقد مقتضی است یا واجب مبتلا مانع است و در حین اجازه هر دو محظور برطرف شد، هیچ مشکلی ندارد. فضول اگر مالک کسی را فروخته، مالک بدهکار بود، حق غرما به این عین تعلق گرفته، درست است فضولی است. و مالک درست است که مالک در حین عقد حق اجازه ندارد، حق تصرف ندارد، اما دینش از مال دیگه تعدیه کرده، در حین اجازه آزاد شده، حق الرهانه تعلق گرفته، حق الغرما تعلق گرفته و مانند اون مهجور بود. حالا موانع دیگری هم در فقه مطرح است، حالا اینا رو به عنوان نمونه مطرح کردن. بنابراین هیچ دلیلی نداریم به اینکه مالک در حین عقد با جایز تصرف باشد. پس اگر لفقد اقتضا یا لوجود مانع کسی در حال عقد جایز تصرف نبود، بعد حین اجازه جایز تصرف شد، کافی است. و اون چه که ایرو از فضولی بودن بیرون می آورد، همون تخیل فضولی است که بر واینانی بهش اشاره کرد، او هم از محور بحث بیرونه. فتحصل که هم در تدوین امور سگانه باید نظم منطقی رعایت بشه که نشد اولا، و در تدوین مطالبی که مربوط به این امور سگانه است باید نظم منطقی رعایت بشه که نشد، و ثالثاً حکم مسئله روشنه، یعنی در حین عقد لازم نیست مالک جایز التصرف باشد. حالا جواز تصرف ندارد یا لفقد مقتضی یا لوجود المانع، گاهی هر دو هست، این رفع مانعت الجمع که نیست منتخور، و گاهی هم خودش صغیر است یا سفیه است، هم حق دیگران بهش تعلق گرفته، هم حق دیگران بهش تعلق گرفته، گاهی نه، هیچ کدوم از این موانع موجود نیست. پس عمده آن است که در حال در حین اجازه واجب جمع شرط باشد. و در چرا؟ برای اینکه در ظرف اجازه این اوصاف معتبره، در ظرف عقد ما بیش از عناصر محوری عقد چیز دیگر لازم داریم. اگر این شخص بخواهد به عنوان وکالت این کار انجام بدهد، بله. اگر بخواهد به عنوان وکالت بخواهد بگوید که ان قبل موکلی کذا، خب موکل که جایز وکیل که جایز صرف نبود، این توکیل در کار نیست، بله اینجا درسته. اما این فضول است، از کاری به مالک نداره، از قبل مالک نمی فروشد، گرچه برای مالک می فروشد ولی مدعی وکالت نیست. بنابراین اگر البته اونجا هم کسی مدعی وکالت بود و اون شخص جایز مالک اصلی جایز تصرف نبود، این به خیال توکیل فروخت، روح این به فضولی برمیگردد. چرا؟ برای اینکه این گفت خیال کرد که از طرف اون آقا وکیل است، این وکالت هم باطل بود، میشه فضولی. اینجا واقعا فضولی است دیگه، گرچه تخیل وکالت است ولی واقعا فضولی است، چون او جایز تصرف نبود. و اما اونجا که مال خودش داره میفروشه که تخیل فضولی است، که از رأساً از بحث بیرونه. تفسیر مطالب مرحوم شیخ رضوان الله تو مسائل ذکر میکنن، اما ترسیم اولیه این صور احکام اینه که در حین عقد باید واجد جایز تصرف باشد و در حین اجازه باید جایز تصرف باشد، ولو در حین عقد جایز تصرف نبود. حالا گاهی وحدت مالک هست، یعنی همین شخص در حین عقد مالک نبود بعد مالک شد، مثل که فضول فروخت بعد مالک شد من با ملک. یه وقت هست نه، در حین عقد مالک دیگری بود و در حین اجازه مالک شخص دیگر است و این شخص دیگر که بل بی اول ارث مالک شد در حین عقد جایز تصرف نبود لفقد المقتضی، بعد مالک نبود. این خود در حال عقد مالک وجود داشت، جایز تصرف بود، هیچ محذوری در مالک نیست، هم مقتضی موجود است هم مانع مفقود، ولی اون مالک حال عقد است نه مالک حال اجازه. اگر کسی فرش مردم رو فروخت، مالک فرش موجود بود، مالک بود و تلق و ملکم تلق بود و این شخصم عاقل بود. اما این که مالک حین العقد است مالک حین الاجازه نیست. اون مالک حین الاجازه که بعدن این فرش رو خریده به اجازه داده یا فرش رو به ارث مالک شده به اجازه داده، این مجیز حال العقد در حال مجیز حالت اجازه در حال عقد جای تصرف نبود لفقد المقتضی یا لوجود المانع. پس چند صورت دارد. اون صورتش که بیان و رشد بود او رو ذکر نکردن، بس که مالک موجود است در حال عقد موجوده و جای تصرف هم است بعدم اجازه بده، این هم موارده بود که ان ادله فضولی رو میگرفت. اینا چون مواردش مشبهناک و مبهم بود اینا رو جداگانه ذکر کرده که مالک حین العقد کسی است، مالک حین الاجازه دیگری است. اونی که مالک حین الاجازه است در حین عقد مالک نبود، یا اگر هم بر فرض مالکن یکی بودن در حین عقد مالک بود مهجور بود. حالا ببینیم مسئله اولا از مسائلی که برهم شیخ فرمود فتیزیق اول کلام فی مسائل اون چیست؟